بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. توصيه ما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. در إدامة بحث كلمات و نكاتي از قرآن مجيد، آية 23 سوره مبارکه البقره و چند آیه در سوره های دیگر را که به موضوع اعجاز قرآن مجید نظر دارند مورد بحث اجمالی قرار می‌گیرد. آیات مورد اشاره آیاتی هستند که تحدی کردند. تحدی در لغت از حدل ابل هداعن گرفته شده. حدل ابل یعنی چه؟ یعنی ساقه ها و حسه ها علی سیر بالهدا، ساربان که با خواندن آواز خاص به نام هدا شترهای خودش را میراند و بر سرعت اونها می افزاید، این را میگن بهش هدا. و تحدی از این ماده گرفته شده و تحدا فلانن یعنی بعثهو علا مثلا کذا، او را برانگیخت، تحریکش کرد. تحدا فلانه یعنی فلانی را تحریک کرد، تهییج کرد، از همون کار ساربان که با آواز خودش شتر را به سیر سریعتر و سرعت بیشتر می کشند. و در اصطلاح مبارزه طلبیدن و درخواست مقابله کردن را در وقت مقابله کردن را بهش تحدی گفتن در اصطلاح علم کلام. حالا آیاتی که دعوت به مقابله با قرآن مجید کردن چند آیه هستند؟ اولین آیه همین آیه است که عرض شد، آیه 23 سوره مبارکه البقره: و ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آیه دوم آیه 34 سوره مبارکه طور هست: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقین. این آیه را پشت سر اون آیه آوردیم، هرچند بین دو سوره فاصله زیادی هست، به خاطر این است که اونجا این کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم، اونجا یک سوره، اینجا کل قرآن. ظاهرش این است که کل قرآن، و عرض کنم در آیه بعدی هم باز کل قرآن، آیه بعدی آیه 88 سوره اسراء هست: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آیه دیگر آیه 13 سوره هود: ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. اینجا تحدیه به ده سوره شده. آیه بعد دیگر آیه پنجم آیه 38 سوره یونس: ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. که در آخری مورد تحدیه به یک سوره شده، مثل آیه 23 سوره البقره. ملاحظه می شود که خداوند با چه قدرت و قاطعیتی در امر معجزه بودن قرآن مجید سخن گفته، همه جن و انس را تا ابد دعوت فرموده که اگر در معجزه بودن قرآن مجید تردید دارید، بسم الله به میدان بیاید و مبارزه کنید، مقابله کنید و اقلن سوره ای مثل سوره های قرآن، مثل یک سوره قرآن تنظیم کنید و ارائه کنید. در اینکه چرا مقادیر مختلف مطرح شده در سوره اسراء و ظاهرا سوره طور می‌فرماید کل قرآن، در سوره هود 10 سوره مثل سوره های قرآن، در سوره البقره و یونس 1 سوره مثل سوره از قرآن، این که چرا این اختلاف وجود دارد و مقادیر مختلف مورد تحدی قرار گرفته توجیهاتی شده. اما توجیهی که مناسب تر به نظر میاد این است که مراد از قرآن و همچنین مراد از سوره معنای لغویش هست، نه معنی اسمی اصطلاحی که اسم قرار گرفته برای کل قرآن. کلمه قرآن و سوره هم برای یک مجموعه ای که عرض کنم از بسم اللهی شروع می شود تا برسند به بسم الله دیگر، البته در غیر سوره مبارکه توبه. مراد معنای لغوی است. قرآن یعنی ما یقره. این ما یقره هم بر کل قرآن صادقه، هم بر بعض قرآن صادقه. سوره هم چنانی که راغب در مفردات بیان کرده یعنی یک مجموعه از کلمات و عبارات که محتوای مشخص و منسجمی داره. در نتیجه مراد از قرآن و همچنین مراد از حدیث در سوره طور کل قرآن نیست، مراد از سوره هم سوره اصطلاحی که عرض کردیم از بسم الله شروع می شود تا برسد به سوره بعدی که با بسم الله شروع میشه، جز در سوره مبارکه توبه، این نیست، این منظور نیست. پس اینکه کل قرآن مورد نظر باشه ظاهرا این کنار میره در این توجیه، در این احتمال. ولی اختلاف مقداری 10 سوره و 1 سوره باقی میماند. این قابل انکار نیست که صریحا در یک جا گفته شده که اگر تردید دارید در اینکه قرآن منزل من عند الله و معجزه است و از بشر ساخته نیست آوردن مثل قرآن، 10 سوره مثل قرآن بیارید. در دو جای دیگه فرموده 1 سوره مثل قرآن بیارید. حالا سوره این رو باید اگر بپذیریم بیان راغب را و دیگرانی که این رو تایید کردن، سوره معناش اون مجموعه از بسم الله تا آخر نیست، یک تعداد آیه‌ای که یک معنای مشخص و منسجم را بیان میکنه. این به هر حال یک جا فرموده 10 سوره، یک جا فرموده 1 سوره. این رو گفتن برای تنزله، برای تنزله. بنابر این توجیه این که مثل کل قرآن بیارید دیگه مطرح نیست. 10 سوره، 10 مجموعه آیاتی که مثل مجموعه های آیات قرآنی باشن، نه تنزل میکنه. حتی یک مجموعه آیات قرآنی که یک معنا را بیان بکنن مثل مجموعه آیات قرآنی بیارید. این نتیجه اختلافی که هست و ترجیحی که داده شد در مورد اختلاف بین مقدارهای مورد تحدی در آیاتی که تلاوت شد خدمت. یک نکته قابل توجه هست که در آیات تحدی، در هیچ کدام از آیات تحدی به یک آیه یا حتی چند آیه که تشکیل دهنده سوره به همان معنی گفتیم نباشند نشده. چرا؟ چون آوردن مثل یک آیه یا حتی چند آیه‌ای که تشکیل دهنده سوره یعنی مجموعه ای که دارای معنای منسجم باشند نباشد، ظاهرا مشکلی نیست و قرآن چنین تحدی نکرده. مثلا فرمایید قرآن فرموده و تور عنوان یک آیه، کسی بیاد بگه به جای این بگه و نور، بگه من هم مثل این آیه را آوردم، این قرآن فرموده و تور، من میگم و نور. خیلی این ممکن است، اگر تحدیه به یک آیه شده بود ممکن بود اینجور چیزی پیش بیاد. قرآن این کار را نکرده، نفرموده اگر در منزل من عند الله بودن قرآن مجید تردید دارید یک آیه مثل قرآن بیارید، این کار نکرده. حتی نفرموده چند آیه، بله چند آیه‌ای که سوره رو تشکیل بدن با همون معنایی که توضیح دادیم، نه از بسم الله تا آخر رو برسیم به بسم الله بعدی، سوره به معنی چند آیه‌ای که دارای یک معنای مستجم باشند. البته سوره های کوتاه قرآن همین جورن، ولو چهار آیه هست، سه آیه هست، همین جوره. این سوره هست، اما سوره اختصاص به بسم الله تا آخره و برسیم به بسم الله بعدی نداره. در داخل سوره های بزرگ مثل البقره ده ها و صد ها می شود طبق اون معنا سوره شناسایی کرد، که اینها مجموعه آیاتی هستن که یک بیان را دارن، یک مفهوم را دارن، یک معنا را منسجم را دارن ارائه می کنن. این راجع به اصل معنی تحدی و آیات تحدی و اختلافی که در مقادیر هست، این توضیح تا اینجا. اما جهات اعجاز قرآن چی هست؟ جهات اعجاز قرآن متعدده که جنبه های بلاغی یعنی فصاحت و بلاغت یکی از آنها، نه همه آنها. بعضی ها ممکنه تصور بکنن که جنبه اعجازی قرآن فصاحت و بلاغت قرآنه، البته این هست از جهات اعجاز قرآن مسلم فصاحت و بلاغت قرآنه، اما جهات اعجازی قرآن منحصر در فصاحت و بلاغت نیست، جهاتی دیگر هم. یکی از جهات شیوایی و گیرایی و آهنگین بودن کلمات و عبارات قرآن مجیده که این خصوصیت فوق فصاحت و بلاغته. فصاحت و بلاغت متعرض این جنبه نیست، متعرض این مسئله نیست. شیوایی و گیرایی و جاذبه و آهنگین بودن کلمات، این یک ویژگی قرآنه که فراتر از فصاحت و بلاغته. به عنوان مثال نهج البلاغه که در درجه اول فصاحت و بلاغته، وقتی حضرت امیر سلام الله علیه، همونطور که قبلا هم از مرحوم آیت الله قدوسی نقل کرده بودن، وقتی حضرت آیه ای از قرآن را در خلال سخن یا در خلال نامه خودشون میارن، واقعا فضای دیگری به وجود میاد، فضا اطرارگین میشه، یک حالت خودش خاصی به خودش میگیرد. در تفسیر نمونه در جلد هشتم صفحه 292، قضیه‌ای که برای سید قطب اتفاق افتاده و او آن را در تفسیر خودش در تفسیر فی ظلال القرآن آورده نقل شد. خلاصه اون قضیه این است که ایشان، یعنی سید قطب، میگد که با چند نفر از دوستان مسلمان مصری با کشتی از مصر به آمریکا میرفتیم و غیر از ما که 6 نفر بودیم مسلمانی در بین مسافران کشتی نبود. البته کارکنان کشتی مسلمانان آفریقایی بودن، اما مسلمان ها همه غیر مسافران، همه غیر مسلمان بود. در مسیری که می رفتیم که خب چند روزی هم طول می کشید، جمعه رسید و ما به فکرمون افتاد که روی کشتی نماز جمعه بخوانیم. البته بعد از ناخدای کشتی اجازه می گرفتیم و رفتیم، درخواست موافقت کردیم و ناخدا هم به ما اجازه داد و در عرشه کشتی نماز جمعه برپا کردیم. کارکنان کشتی هم که مسلمان های آفریقایی بودن، اونا هم رفتن اجازه گرفتن که بیان در نماز شرکت کنن و خیلی هم خوشحال شدن و من که سید قطب باشم خطیب به امام جمعه شدم. مسافران که همه غیر مسلمان بودن اطراف ما حلقه زدن و عبادت ما را، نماز ما را تماشا می کردن و بعد از نماز هم آمدن از این موفقیتی که ما به دست آوردیم و تونستیم عبادت خودمون را و نماز خودمون را روی کشتی و در دریا انجام بدیم به ما تبریک گفتن. اما یک خانم مسیحی که اهل یوگسلاوی بود و یوگسلاوی هم اون زمان تحت سیطره کمونیسم قرار داشت و خیلی مردم تحت فشار بودن، در خفقان کمونیسم زندگی میکردن، این خانم فوق العاده تحت تاثیر نماز ما قرار گرفته بود و در حالی که به شدت اشک میریخت به زبان انگلیسی گفت که من زبانی که شما با آن عبادت خود را میخوندید را آشانیستم، به هیچ معنایی از هیچ کلمه ای از گفته های شما و گفتار شما نفهمیدم. اما در لابلای سخنان شما جمله هایی بود که با بقیه سخنانتان فرق داشت. به دارای آهنگ فوق العاده مؤثر و عمیقی بود که وقتی اینا رو میشنیدم لرزه بر اندامم میافتاد و احساس میکردم امام شما هنگامی که دارد این جمله ها رو ادا میکند مملو به از روح القدس شده. سید خود میگرد که ما تأمل کردیم که این جملاتی که میگرد چی بوده، حالا شاید هم امتحان کردن آیاتی رو دوباره خوندن گفته آره همین آیاتی رو خوانده بودن دوباره خوندن گفته بله همین ها بود که اون حالت رو در من ایجاد کرد. متوجه شدیم که اون آیات اون جمله هایی که او را اونچنون تحت تاثیر قرار داده قرآن مجید بوده که در لابلای خطبه خوانده شده. این یک نمونه از گیرایی و جاذبه قرآن مجید که از آهنگین بودن کلمات و عبارات و روح خاصی که بر کلمات و عبارات قرآن مجید حاکمه. از جهات دیگر اعجاز قرآن در برداشتن مجموعه ای از معارف اعتقادی از قبیل توحید و ربوبیت و امامت و معاد و بعضاً با استدلالات دقیق عقلی در برداشتن احکام و قوانین سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، روابط افراد خانواده با یکدیگر، مالی، در دین، غیر دین، بی، غیره، نظامی در مقابله با دشمن چه برنامه‌هایی داشته باشید، چگونه رفتار بکنید، تاریخ گذشتگان به صورت موجز و در عین حال مشروع، تربیت و تهذیب نفوس و در همه اونچه که بهش اشاره کردیم به اشاره نکردیم پیراسته بودن از خرافه گویی که متاسفانه در کتابهای تحریف شده پیشین آسمانی تحریف شدن و خرافات در این کتابهای تحریف شده نفوذ کرده، جا باز کرده، بسیار هم زننده و بد. اما قرآن مجید سراپا مبرای از این آفت. افزونه بر همه اینها تر و تازه و دلچسب و دلنشین بودن قرآن در هر زمانه که حالا با هم که در بهار قرآن و تلاوت قرآن قرار داریم انشاءالله با تمام وجود این معنا را احساس میکنیم که از خواندن مکرر قرآن احساس ملالت نمیکنیم، احساس خستگی نمیکنیم و کسانی که از روحیات ایمانی بیشتری برخوردارن که اونها که دیگه به وجد میان از خواندن قرآن. ویژگی اخیر همین تر و تازه بودن و دلچسب بودن و دلنشین بودن به شهادت وجدان در هیچ نوشته و کتاب دیگری وجود ندارد که قضیه سید قطب یک شاهدی بر این معنا بود که اون خانم بدون که هیچ کلمه ای از قرآن بفهمد و معنای اون را بفهمد آیات قرآن که به گوشش میخوره این چنین تحت تاثیر قرارش میده که احساس میکند وجود امام جمعه و گوینده این کلمات به تعبیر او مملو به از روح القدس شد. این چی هست؟ اینا یک واقعیات است که در قرآن مجید وجود دارد. این مجموعه جهاتی هم که به برخیش اشاره شد در هیچ کتاب و در هیچ دائره المعارفی وجود ندارد و نمیشود مشابهش و مثلش را پیدا کرد. در همین تفسیر نمونه که نام برده شد، اینجا در جلد اول صفحه 139 از یکی از اساتید دانشگاه ناپل ایتالیا نقل شده که او در کتاب خودش می نویسد که کتاب آسمانی اسلام نمونه ای از اعجاز است. قرآن کتابی است که نمی توان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات سابقه ندارد. تأثیری که این سبک در روح انسان ایجاد می کند ناشی از امتیازات و برتری های آن است. چطور ممکن است این کتاب اعجاز آمیز ساخته محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد در صورتی که او یک نفر عرب درس نخونده بود؟ او اضافه میکند، همین مؤلف و استاد دانشگاه ناپل ایتالیا در ادامه می نویسد: ما در این کتاب گنجینه ها و ذخایری از علوم میبینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست و قانون هست. این اذعان یک استاد دانشگاه در دانشمند برجسته غربی در مورد قرآن نشد. آخرین نکته ای که درباره اعجاز قرآن متذکر میشیم این است که معجزات سایر انبیا و همچنین معجزات دیگر پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به جز قرآن، از قبیل اژدها شدن عصا یا سخن گفتن کودک، زنده کردن مرده، شق القمر و امثال اینها، اولا جنبه حسی داشتند و با چشم و گوش احساس می شدن، درک می شدن. ثانیاً در زمان و مکان خاصی اتفاق افتادن، محدود بودن به زمان خاصی و مکان خاصی. ثالثاً از خود استقلال نداشتن، روی پای خودشون نمی تونستن بیستن، قائم به وجود پیامبر عرضه کننده و ارائه کننده اون معجزه بودن، برخلاف قرآن مجید که اولا با فکر و عقل بشر سر و کار دارد، ثانیا مستقل به روپای خودش ایستاده و ثالثا در همه عالم و در همه دوران ها معجزه است، محدود به زمان و مکان خاصی نیست، وابسته به حیات پیامبر اکرم نیست، با عقل و فکر و اندیشه انسان ها هم سر و کار دارد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.